اون خاطره ای که
در باره انما تعریف کنم، اون خاطره اینه که یکی از دوستان من دیدم یک روزی آمده دم دفتر تبلیغات تو وقت تو هنوز کوچه سلام گفت زنگ زدن که آقا شماره آقای کار داره. آمدم گفت که من از بجنورد آمدم و من ارشد دارم، رفتم برای هیئت علمی دانشگاه آزاد امتحان بدم تهران، 11 نفر بودیم و 5-6 تا استاد از ما می‌خواستن امتحان بگیرن، آقای دکتر گرجی، آقای دکتر فیض، آقای دکتر حجتی که این سه بزرگوار رو که من کاملا می‌شناسم، ما گفت 3 نفر دیگه هم بودن، 6 نفر بودن می‌خواستن ما رو امتحان کنن، ما 11 نفر بودیم. تو سالن نشستیم یکی یکی می‌رفتیم جلو. میگه یا کنید ایشون چی تغییر کرد؟ گفت آقای دکتر فیض که استاد دانشگاه تهران بودن و پدرشون از مراجع آیت الله العظما آقای فیض بودن، ایشون بلند شد و کتاب مکاسب را باز کرد و جلوی آقای گرجی گذاشت. حالا میشه ملا بودن آقای گرجی ریشون و آقای گرجی فرمود آقا بفرمید شما شد. میگه نفر اول رفت پیش آقای گرجی و آقای استاد و نشست و یک عبارتی گفت از مکاسب بخوام. مکاسب میگه او خوند و علم مثلا توش بود که انما، میگه عبارت را خوند و بعد گفت معنا کن، گفت این است و جز این نیست. میگه آقای گرجی گفت این است و جز این نیست از کجا در میاد؟ نمیدونست. باز نفر بعدی رفت عبارت را خوند، باز گفت این است و جز این نیست از کجا در میاد؟ باز نمیدونست. تا نوبت رسید میگفت یک نفر معمم هم بود در بیدیم، میگه او یک نفر معمم اعتراض کرد، نکه بازم جرعت دار بوده و غیر دیگه اون جرعت هم نمیکرد. ضمن اینکه یک نفر میگفت دکترا بود، بقیه همه ارشد بودن. میگفت اون آقای معمم که گفت آقا من اینا را ادبیات را ما 25 سال پیش خوندیم، الان کجا یادمونه؟ میگه آقای گرجی که چی نگفت، آقای فیزمی چی نگفت، آقای حجتی گفت نگاه کن برادر جان، منم ادبیات را 40 سال پیش خوندم ولی الان بلدم. ما اگر خواسته باشیم تو استاد دانشگاه باشیم باید ادبیاتمون قوی باشه، نمیشه هرچی. میگه آقا 11 نفر سر انما که این است و جز این نیست رد شد. ایشون الان آمده بود به مشهد و از مشهد گفته بود که من از کی سوال کنم یک مسئله ادبی فلانی که دارم، گفته بودم برو فلان جا از آقای ربانی سوال. من توضیح دادم گفتم اتفاقاً این مطلب رو در مغن لبیب همون بحث انما که ابن هشام وارد میشه نوشته. میگه بین ادبا بحثه که انما چرا دلالت بر حصر میکنه. اولا آیا کلمه بسیطه یا مرکبه؟ گفتن مرکبه در اصل بوده انما. انما آمدن تعلیل آوردن، این که گفتم پسر ابن ناظم دعب تعلیلی و علتی داره، یعنی اینجور چیزا. گفتن آقا انه برای تأکید اثبات کلامه، یعنی ظاهر کلام را در واقع چیکار میکنه؟ تأکید میکنه اثبات کلامه، ظاهر کلام. انه پس میاد میگه هست، الا انهم هم المفسدون، یعنی حتما اینا مفسده. ما اصلش برای نفی وضع شده نه زائده، پس ما معناش اینه که یعنی نیست. خب اگر بگیم هست و نیست که این تناقضه، لذا آمدن علمای نحو گفتن پس اونی که میگه هست به منطق تعلق میگیره، اونی که میگه نیست به مفهوم تعلق میگیره، یعنی در حقیقت نمای کار بکنه. به درستی که ولی شما خدا هست، بعد میگه و باز حتما ولی شما غیر خدا نیست. او غیر خدا نیست از ما در میاد، این ولی شما خدا هست از انما در میاد. یا کنید پس انما دلالت بر حصر میکنه، این وقتی که این است و اون نیست، یعنی این است و جز این نیست. خیلی خوشحال شد و آخرین مفاهمه برای همین ما رد کرد. گفتم نگاه کنید شما معلوم میشه از نظر ادبی هم عبارت ها رو اشتباه خوندید، چون آقای دکتر گرجی خیلی به ادبیات مکاسب بها میده که ببینه طرف اصلا ایشون میفرمود فقط میرزا علی آقای فلسفی مرد ملایه که هم مباحثه من بوده، بقیه هم گفت خیلی نمیشه برای اینو حسابی باز کرد. این انما بود. اما ابن تیمیه که میگه دلالت بر حصر نمی کنه، کلمه رو بگم، گفتم ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه اگر وارد بشید گفته برم. ضمناً علامه هدی آقایون یک آدم صغیر الجثه بوده، یعنی که قد کوتاه ضعیف بوده. من گاهی به رفقا میگم شیخ بهایی و علامه هلی اینا مثل هم بودن، هر دو تا هم قد کوتاه هم ضعیف و نحیف. لذا علامه وقتی در اطراف خانه کعبه داشت طواف میکرد و مردم اطرافش رو گرفته بودن، ابن تیمیه هم رسید و برای طواف گفت یک اطرافش رو، گفتن ای همونیست که تو میگی ابن المنجس، پسر آدم نجس، ای هموی ها الحسن ابن یوسف ابن مطهر هلی، تو میگی ابن المنجس، ای هموی ها حسن ابن یوسف ابن مطهر. گفت هلی اینه که ما در نقد کتاب در نقدش کتاب بنویسیم؟ گفتن بله. تازه علامه هلی رو کنار خانه کعبه دید، نه جلد کتاب فقط در رد همین بخش امامت منهاج الکرامه داره. علامه هلی خیلی مهم بود که در عصر خودش کتاباش مورد توجه واقع شد، علمای اهل سنت هم خیلی و به عظمت یاد میکنن، واقعا مشاور علمی سلطان محمد خدابنده بود. ناصرالدین بیضاوی نامه‌ای براش می‌نویسه، در کفایه اشاره کرده و گفته آقا این فتوایی که شما در قواعد الاحکام دادید بر اساس کدوم قاعده من مثلا دلیل فقهیه؟ بعدشون میگه من از دو برهان فلان و فلان عکس نمیدونم فلان و عکس فلان استفاده کردم، براش توضیح میده. که من از یکی رفاقا خواستم این را قشنگ توضیح بده تا تو کتاب خودم بگذارم در باب منهج فقهی علامه هلی. ببینید آقایون، این حرف ابن تیمیه اساسی نداره، چون در کتاب‌های لغت که ما نگاه میکنیم همه گفتن انما داله بر حصر. شما به مفاتیح الاصول جلد صفحه 95 105 این مفاتیح الاصول تبع حجری داره، سید محمد مجاهد بسیار آدم متتبعیه، شاید ایشون از قریب 50 عنوان کتاب نقل میکنه که اینا مدعیان از لغویین مفسرین بلاغت که انما داله بر حصر. شما مصفحات اول دلائل الاعجاز عبدالقاهر جرجانی را اگر نگاه کنید انما را داله بر حصر میدونه. فخر رازی کتابی داره به نام نهایت الاعجاز داله بر حصر میدونه. در ذیل آیه شریفه عرض خدمت شریف با سعادت شما که انما المشرکون نجس، میگه ابو حنیفه گفته آب وضوی مسلمان نجسه، ولی بعد میگه که این فتوای ابو حنیفه باطله چون انما داله بر حصره. اما این دو نفر آمده تو دلالت انما مناقشه کرده در حصر، یکی فخر رازی که اولین کسم باید باشه، من قبل از اون ندیدم، متوفای 606 در تفسیر مفاتیح القیم ذیل آیه شریفی انما ولی یکم الله. ما همونجا وقتی آیه انما ولی یکم الله عبارتاشو من برای رفقا خوندم در باقر العلوم، تو سایتم هست، خب حرفای فخر رازی رو از روی یکی یکی خوندیم و تحلیل کردیم، متن خوانی رو انجام دادیم. بعد اونجا از خود تفسیر مفاتیح القیم من موارد گوناگونی از جمله ذیل آیه شریفی انما المشرکون نجس، از تفسیر از کتاب اصولی او به نام المحصول که دفتر تبلیغات چاپ جدیدش داره در 6 جلد، کتابخانه نواب چاپ مصرش داره در 2 مجلد، در نجف من دیدم در 2 جلد جدیدم باز چاپ کردن، خبر غیار را من حذف کردن، فقط می‌بینید در دو سه جا ایشون تصریح میکنه انما دال بر حصره، ولی زیل آیه انما ولیکم الله میگه انما دال بر حصر نیست. پس معلوم میشه تعصب داره. چطور با آکه تجور و با ایلا تجور؟ اولین کسی که مناقشه کرده در دلالت بر حصر انما فخر رازی است. بعد از لغویین تنها کسی که آمده عبارتش نگاه کنید چیه؟ عبارت احمد ابن محمد فیومی المقره الشافعی متوفای 770 در کتاب المصباح المنیر که من این رو یادم میاد که فکر میکنم سیوتی مخوندم خریدمش به او زمان 24 تومن خیلی بود، 24 تب تومنی چاپ بیروت من خریدم، دارال کتب العلمیه. انما نوشته دیگه آخی تعبیرش چیه؟ انما للحسر و تأکید. نمیگه انما للحسر، میگه برای حسرم میام برای تأکیدم میام، همه جا برای حسر میزم. خب مرحوم علامه محمد تقی شوشتری رحمت الله علیه متوفای 1415 صاحب کتاب شریف النجعه فی شرح اللمعه که شرحیست بر لمعی شهید اول و در واقع مبانی شهید ثانی رو داره نقل میکنه، که حیفی کتابی کتاب باید واقعا یک چاپ جدید منقه خوبی بیاد و خیلی این مرحوم شوشتری لغتدان هست، ادیب هست، مورخ هست، محقق هر چی بگید هست. ایشون میگه مصباح المنیر فیومی اصلا لغتدان نیست، لغوی نیست، فقیه. ما در کتاب های فقه و لغه در سای فقه و لغه توضیح دادیم فرق است بین یک فقیه که لغت بنویسد و بین یک لغتدان که لغت بنویسه. او متخصص کاره. نگاه کنید اگر مصباح المنیر شما اگر نگاه کنید یک کتاب کوچک لغوی است، درست؟ ولی اهل سنت من بارها گفتم اینا متون فقهیشون رو برمیدارن 6 تا کار روش انجام میدن. مثلا یک متن فقهی خودشون رو برمیدارن، خب یا تلخیصش میکنن یا شرحش مینویسن یا حاشیه میزنن، این 3 تا. 4 یا روایات رو استخراج میکنن که اسمشو میزنن تخریج روایات. 5 یا لغاتش رو توضیح میدن، لغاتش. 6 اقوال رو استخراج میکنن. 6 کار میکنن که ما این رو در فن کتاب شناسی مفصل توضیح داد. نگاه کنید یکی از کاراشون اینه که شرح لغات. الان المصباح المنیر اگر رو جلد نگاه کنید نوشته المصباح المنیر فی شرح غریب شرح الکبیر، فی شرح غریب شرح الکبیر. یعنی چه؟ از نظر فند کتاب شناسی هم باز اینا را بدونید. این انما را اندازه یک دارت المعارف من بیشتر توضیح دادم الان که درس امروز ما اگر در روی انما نوشته بشه که یک دایره المعارف یک رساله ای شد در باب انما، من دیگه شناسنامه انما رو همه جا رو در بردم. نگاه کنید در کتاب ابو حامد محمد غزالی متوفای 505 یک کتابی داره، 3 تا کتاب داره در فقه. یکی الوجیز، الوسیط، البسیط. الوجیزش رو دفتر تبلیغات داره. الوسیط 4 جلده کتابخانه مرکز فقهی معطار داره. البسیطش رو من در نمایشگاه تهران دیدم 8 مجلد قطور، ولی نمیدونم کجا داره، من الان ندیدم، تازگی این کتابخانه اطراف ندیدم. اینا فقه شافعیه. غزالی فقه شافعی رو در بغداد نوشت و غزالی ها از نظر اهل سنت اونقدر مهمه، یکی در اصول هم اگر یادتون باشه گفتیم تنها کسی که منهج داره در کتاباش فخرازی همین غزالی. بعضی سنی ها میگن اگر بنا بود یک پیغمبری نازل بشه باید او ابو حامد غزالی میشه، همچی ها ایراق با درگش بکنن. بعد این فقه در بغداد بود، در نظامیه تدریس میکرد، رها کرد رفت به بیت المقدس و اونجا عارف و صوفی و چلنشینی رو انتخاب کرد و احیاء علوم الدین رو اونجا نمیش. از ایش سال کردن که فقه چی نمی نویسی؟ گفت نه دیگه، ما فقه رو به بچه ها آگذار کردیم در بغداد، لسوار سوار بنویسم. ایشون سه تا کتاب در فقه داره که در بین علمای شافعی دو کتابش جز ارکان اربعه کتاب های فقه شافعی هست. توی درآمدی بر فقه مقارن ما اینا رو نوشتیم، ها مفصل نوشتیمش کتاب شناسی. دو تا کتاب دیگه هم شافعی ها دارن، یکی به نام التنبیه تعلیف ابو اسحاق شیرازی، خب، و یکی هم به نام المحذب باز مال ابو اسحاق شیرازی که دانشگاه رضوی چاپ اندونزیش داره اگر مراجعه کنید. من اونجا دیدم، حالا چاپ جدیدش هم آمده در بیروت، اونا چاپای مصر قدیم و اندونزی هم، چون اندونزی همشون شافعی هست، 135 میلیون جمعیت داره، همه شافعی هست. و الا تمام از بالکان اروپا شما حساب کنید تا سنگاپور و مالزی که یعنی هند و بنگلادش و پاکستان و تمامی کشورهای آسیای میانه و اینا همه ترکیه، اینا سنی حنفی هم، ولی اونا شافعی هم. پس ببینید این اصل کتاب مال غزالیه. بعد یک عبدالکریم رافعی قزوینی هست از علمای ایران ها، ولی شافعیه. ایشون آمده یک شرحی بر الوجیز غزالی نوشت، یک شرح بسیط بزرگ که معروف به شرح کبیر، یک شرح صغیر کوچک که معروف به شرح صغیر. اون شرح کبیر را اسمش گذاشته الفتح العزیز، منتها سنی ها چون عزیز را صفت قرآن میدونن زود ای اسم را نمیبرن، میگن شرح کبیر، شرح کبیر، چون دو تا شرح داره، کبیر و صغیر. آقا احمد ابن محمد ابن فیومی آمده این الفتح العزیز را دم دستش گذاشته که 16 جلده و الان کتاب خانی دفتر تبلیغات داره، و علامه هلی در تذکرت الفقها آقا این از این کتاب خیلی استفاده کرده. دلیلش هم اینه که شما پاورقی هاشو مقایسه کنید، همش از فتح العزیز آدرس میده، همش از این کتاب رافعی قزوینی، چون رافعی قزوینی قبل از علامه هلی بوده، علامه متوفای 726 و این متوفای 600 و مثلا نیمه اول قرن هفتم ها، 600 قبل از 50 ها، 100 سال قبل از علامه بوده. خیلی مفصله کتابش و ازش علامه خیلی استفاده کرده. پس حالا روشن شد این آقای فیومی آمده چیکار کرده؟ آمده لغات کتاب شرح کبیر را توضیح داده، لغات فقهی رو. پس اصلا فیومی لغتدان نیست، کتابی هم که نوشته به عنوان لغت ننوشته، لغات فقهی رو توضیح داده ها، لغات اصلی رو توضیح. ولذا اگر گفته انما برای حس رو تأکیده، این تخصص نداشته به قول مرموش مشتری. خوب حرف رو گرفتی یا نگرفتی، این لغتدان که نیست، خلط کرده. ولذا دوستان عزیز مرحوم شیخ انصاری هم ما همیشه مکاسب که میخونیم، مثلا یک مقالی هم اینجا داریم، میگه البی کما فی المصباح مبادلت و مال به مال. به رفقا من میگم بگیم، اولا شیخ انصاری هم تشخیص نداده که المصباح رومانی کتاب لغت نیست، چون کتاب کوچولوی بوده و دم دستی بوده ازش استفاده کرد. بعدم کتابای لغت ها توش مبتدا و خبر نیست، مبادلت و مال به مال تعریفه، لغت تعریف نمیکنه، لغت با مترادف تعریف بیان میکنه. باع شرا، شرا باع، نگونی با مترادف معنا میکنه ها، نه با تعریف. کسی مبادلت و مال به مال از کجا آمد؟ من در کتاب تبارشناسی علم و اصول یک مقاله اختصاص دادم به همین تعریف بی و آمدیم رد پاشو پیدا کردیم، رسید به شاگردان ابو حنیفه. کتاب قبلی، کتاب قبلی، کتاب قبلی. فیومی متوفای 770، قبلش المغنی ابن قدامه متوفای 620، دقیقا همین مطلب هست، البی مبادلت مال به مال. باز قبل از او کتاب حلیت العلماء قفال شاشی در 7 جلد کتابخانه دفتر تبلیغات داره. شما نگاه کنید در پاورقیش نوشته حلیت العلماء بحث بی البی مبادلت و مال به مال. پاورقیش نوشته شاگردان ابو حنیفه و ان الاحناف. اونجا من می نویسم چقدر من متاسفم برای بزرگان شیعه که سالیان اندی وقتشون رو میگیرن برای شاگردا و طلبه ها که آقا بی آیا واقعا مبادلت مالن به مالن هست یا نه. آخرش تعریف مال شاگردان ابو حنیفه. ولی یک حدیث امام صادق رو که میخوای توضیح بده، روز توی جلسه گفتم امیدوارم روزی برسه که متن درس خارج ما مثل زمان علامه هندی، مثل زمان بحرالعلوم متن وسائل شیعه بشه. و تا آمدیم بی پایین یک آقای استاد حوزه بزرگوار حفظه الله تعالی گفت خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، ولی اگر این طوری که شما میگید ما دیگه میشیم اخباری. اینا یعنی یک کلمه شما الان از روایات بگیم میشید اخباری، دقت کرد؟ ولی مبادلت مالن به مالن را هیچ کدوم نمیدونه که آقای کلام ابو حنیفه. من رفتم دفتر تبلیغات خواد، خب کتاب های عربی را شمارش کردم، صفحاتش را. شاید اگر من به شما نگم قریب به 1000 صفحه فقهای ما در باب کلمه مبادلت و مالن به مالن مطلب نوشتن و سر درس وقتشون را گرفتن، در حالی که مال شاگرد ابو حنیفه است، مال احنافه. ولی که تبار شناسی که نکردن، شیخ انصاری که آورده، شیخ هم کتاب دم دستش بوده، سبب کوچک ازش برداشته. لذا اون اگر تو کتاب المصباح المنیر می نویسه انما للحصر و تأکید، تعجب نکنید چون لغتدان نبوده. ابن تیمیه هم که میگه در واقع این انما برای حصر نیست، از فخر رازی متأثره و فخر رازی هم متعصبه، کلماتش استراب داره. همونطور که عرض کردیم در 2 جای مفاتیح الغیب و در کتاب المحصول و در کتاب نهایت الحجاز تصریح میکنه که انما دلاله بر حصره. شما چی میگید؟ انما آیون تمام شد، انما جزاء الذین یحاربون الله. این توضیحی که من برای شما دادم سبک کتاب‌های دایره المعارف در حقیقت که میان تاریخ یک لفظ را در علوم گوناگون به سبک گوناگون با احوال گوناگون با اشکالات و نقدهایی که برایش هست را مطرح میکنن. میخوام به شما قالب را یاد بدم. نگاه کنید سر انما میشه حداقل 50 صفحه مطلب بنویسیم. پس اگر بگیم انما از ادات حسره، دیگه نگو آقا مثلا نه احتمال داره که بگیم حسر نیست در حقیقه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.